نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه من تو بیکاری من دانشو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم رو همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان عزیز و درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه دانشجو. قبول باشه انشاءالله طاعات و عبادات شما شنوندگان ارجمند و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت الاسلام و مستمعین لاجوردی استاد حوزه و دانشگاه که مهمان برنامه ما هستند.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت محترم حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو معارف در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. سپاسگزارم از حضورتون و همینطور عرض سلام و ادب خدمت دوستانی که در استودیو هستند، آقایان نادری، جندقی و زاکری. بسیار سپاسگزارم از حضور شما بزرگواران در برنامه دانشجو. حالا با توجه به اینکه در آستانه شب‌های قدر هم هستیم، می‌خوایم کمی راجع به نشاط معنوی بیشتر گفتگو کنیم و من در ابتدا از آیلا جوردی می‌خوام که اصلا نشاط معنوی رو کمی بیشتر بازش کنید برامون.
عزیزانی که در جریان مباحث جلسات گذشته ما که در خدمت عزیزان دانشجو بودیم اگر پیگیری می کردن، صحبت ما در مورد نشاط و شادی بود. در مورد شادی صحبت هایی شد و تعریف شادی و تعریف نشاط و نحوه و شیوه یه بروز اونها آیا محدودیتی داره، صحبت های بندازهی مطرح شد که طرح بحث کرده باشیم و هیچ هم مدعی نیستیم که حق بحث رو ادا کردیم، طرح بحث شد. در این جلسه ما میخواییم بپردازیم که حالا این نشاط، این سرور، این ابتهاج، این سرمستی، این بهرمندی، این سرشاری که تو جلسه به عنوان نشاط ازش مطرح شد، گفتگو شد، این چی باعث میشه این سرمستی، این نشاط، این سرور، این ابتهاج ایجاد بشه؟ آیا مذهب با همچین سرمستی، با همچین سرشاری، با همچین سروری مخالفه؟ یعنی الزامن خدایی نکرده چیزهای مواردی رو که حالا اسمش نمیذاریم حرام، خلاف هست، این شادی رو ایجاد میکنه و مواردی که مذهبی هست این دم رو ایجاد میکنه، دلمردگی رو ایجاد میکنه، این سردر گم بودن رو ایجاد میکنه. ما دنبال این گفتگو رو داریم که این سرمستی که نتیجه بهره‌مندی روح انسان هست از هر عواملی که الان میخوام بهش بپردازیم، این سرمستی و سرشاری، این انبساط روحی، این خوشدلی نتیجه چه جریانی در درون انسان هست؟ اسمشو بذاریم عوامل نشاط. حالا جناب آقای مجری فرمودن که در رابطه با مسائل مذهبی صحبت بشه، معنویت اشکال نداره، خیلی هم خوب است. اما من شما عزیزان دانشجو رو این سوال مطرح میکنم که شروع گفتگومون باشه، نشاط رو که تعریف کردیم، هر نگاهی که شما به نشاط داری، که انبساط روح، هر چیز تعریفی که دارید، چه چیزهایی نشاط رو درتون ایجاد میکنه که میخواهید بعداً اظهارش کنید، ابرازش کنید، تخلیهش کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ویژگی های روزه داری اینه که در واقع انسان از گناه های روزمره و اون چیزهایی که بهش مبتلا هست دور میکنه. به عقیده من یکی از عوامل شادی که عاملش روزه داری میتونه پرهیز از گناه باشه.
بله.
همین خودش از شادی های پسندیده میتوان ملاک قرار داد. بحث بعدی ملاقات با برادران دینی. عقیده من این ملاقاتی که شکل میگیره با دوستان دینی و تو مجالس قرآنی، این خودش این شادیه که در ماه رمضان میتونیم کسب کنیم.
بله.
و اولاتر و افضلتر از همه اطاعت از خدا به صورت کلی از شادی هاییه که میتونیم کسب کنیم. خوشبینی، امیدواری، قانع بودن، عدم یأس، اینا عوامل متعددی به عقیده من میتونه در شادی باشه و عوامل شادی اینها رو نام برد.
بله، بسیار سپاسگزارم.
بله، شما ایرادید. هر چند صحبتی که آقای زاکری فرمودن خب درست دیگه، عمل متقابله، یعنی توی روابط اجتماعی خب این اعمال پسندیده است، دید و بازدیدها، مهمانی رفتنها، سرکشی به برادران دینی. اما من سوالم اینه از استاد لاجوردی، ببینید بحث دعا، نماز و زیارت، مهمانی رفتن، تمام این چیزهایی که حضرت علی تو برنامه‌های قبل هم فرمودید به عنوان تابلوهاییه که شریعت اسلام نشون دادی که آقا اینها اعمالی که شما میتونید به عنوان عوامل بروز شادی خودتون یا عواملی که کسب بکنید شادی رو میتونید از اون استفاده بکنید. اما در جامعه امروز من دانشجو، من جوان، شاید واقعا تا یه حدی اقناع بشم از این مسائل، یعنی دعا رو باید به هر حال یه حالت خاصی، یه حال خاصی به من دست بده تا بتونم اون دعا رو انجام بدم، یه حال خاصی باید به من دست بده تا بخوام زیارت کریم اهل بیت بدم. به هر حال نیازهای من چیزهای دیگه هم هست، جامعه من رو به یه سمت داره میکشونه، نیازهای درونی من، نیازهای فطری من هم یک جور مطالبه مسائل رو میکنه. اما شریعت هی به نظر من داره محدودیت گذاشته، یعنی دعا، نماز، زیارت، سرکشی، صدقه بدید، این کار رو انجام بدید، اون کار رو انجام بدید. ولی من مثلا خب در احوالات جوامع دیگه داری مطالعه میکنی میبینی خب اونها، من یادم هست شما یه مثالی هم زدید، فرمودید که تو کشورهای خارجی کلینیک خنده گذاشتن. خب اونها شاید عرف خودشون این رو پسندیده، یعنی عقل خودشون و علمشون به اینجاهای پیش رفت کرد که آقا ما یه کلینیک خنده میذاریم، افراد بیان تو این کلینیک، انرژی های خودشون رو به این وسیله تخلیه بکنن.
در حقیقت میخوای بگید که میتونیم انکار کنیم اونا رو، بگیم آقا این کلینیک خنده بی خودیه؟
نه، بحثم انکار نیست، حالا من متخصص فقه هم نیستم، توی خود فقه میگم که کل حکم بالعقل حکم بالشرع، یعنی هر چرا که عقل حکم بکنه قطعا شرع هم حکم میکنه. توی جامعه ما خیلی چیزا الان عرفه عام ما داره حکم میکنه، اما عرف خاص که حالا یک سری از افراد هستن این رو من میکنن، یعنی تفسیری هم داره، به عنوان یک تفسیر میگن آقا من این رو به عنوان شادی قبول ندارم، عرف خاص، اما عرف عام این رو قبول میکنه.
مثلا گریه کردن بر ابو عبدالله و خیلی هم میگن که مثلا
ببینید من عزم خواهش من به خاطر این که از کنم بحثمون تداخل نکنه، شما فکر میکنید که این شادی، این بساط که حالا بنا شد که مونه نشاط، این نشاط رو چه چیزا این نشاط رو میآورد؟ یعنی اگر شما سوال بکنن چه چیزی این نشاط رو میآورد، یعنی عوامل شادی، زمینه های شادی، این بهره‌مندی، این سرشاری، این خوشدلی، این شادی درونی، این تعابیری که خب تو جلسات قبل من از شماها گرفتم، این هر تعریفی که داشتیم که به این عناوین رسیدیم، این چجور در ما ایجاد میشه؟
یعنی از چیزی به عنوان نقطه مقابل حرفای آقای زاکری شما میتونی بهش نشاط برسی؟
هر شاید خدمتون من
اگر هست مصداقشم بگو.
من مصداق نمیذارم. هر شاید من چه با معاشرت، چه با معانست، چه مطالعه دلنوشه های اکثر جوان ها، حس میکنم بعضی مسائل، بعضی مطالب رو خود افرادی که مثلا به عنوان مفسرین شریعت هم هستن قطعا درک کردن ده. ولی حالا چرا نمیخوان قبول بکنن که جامعه ما و الان جوان ما نیازهایی داره؟ به هر حال یعنی در مورد بحث موسیقی قاعدتا نیاز یک جوان،
من میتونم کمکت کنم بگم تأمین نیازها، شما عنوان بدیم، تیتر بدیم، میگیم یکی از عوامل نشاط درونی تأمین نیاز هاست. اگر نیازهای من، حالا جوان، میانسال، نیازهای من تأمین بشه، من شادم، من نشاط دارم. حالا نیازها چیست؟ خب باید بشه فرد.
ببینید استاد لاجوردی، در مثلا دلنوشته های جوان ها توی همین سایت های اینترنتی هم که شما برید، بحث معاشرت با خانم ها خب خیلی مبتلا به شده، یعنی به ویژه توی فضای اینترنت این رو به عنوان یک سرگرمی و یک عامل شاد کننده میدونن.
پس اینکه عوامل شاد معاشرت،
حالا من دارم بحث مطلبی رو عرض میکنم.
خیلی خوبه، ببینید شما آن چیزی رو که برداشت کردی کمک میکنه بله. کمک میکنه اصلا این مباحث رادیویی برای طرح همین نقطه نظراته. ما نمیخوام اینجا فتوا بگیم، نه من اهلش هستم و به خودم اجازه میدم فتوا بخوایم بگیم. ما میخوایم اینجا تحلیل کنیم، مقدار واسمو گفتگو کنیم. و من یادداشت کردم حرفی که آقای زاکری زدن، 4-5 عنوانشو یادداشت کردم. حضرت عالی هم تو صحبتاتون دو عنوان رو من برداشت میکنم. شما که موانع رو میخواید بگید، ما به موانع فعلا الان کاری نداریم، به عوامل کار داریم، به زمینه‌های کار داریم. حالا این زمینه‌ها چه موانعی داره بماند. شما فرمودید که تأمین نیازها تو صحبتاتون من برداشت کردم. یکی هم از کنم حالا یه عنوان چی بگیم که نظر شما تأمین بشه، از کنم حضور شما ارتباط صحیح یعنی چیزی که باعث میشه دل مردگی بیاد، ما هی مانع ارتباط ها، هی من بذاریم، هی حد بذاریم، هی از کنم جاده رو تنگ کنیم، هی جاده رو سخت کنیم، هی جاده رو از کنم دور کنیم. این باعث میشه افراد اصلا توان حرکت هم از دستشون گرفته بشه. اینقدر خطرناک میکنیم، اینقدر از این سرعتگیرات تو جاده زندگی جوان هامون میگذاریم که پا هر کجا میذاره میگفت پا تو از گلیم دراز نکن، میگفت هر جا ما پا میذاریم گلیم شماست، شما گلیم تو معلوم کن کجاست. ما هر جا دست میذاریم میگه آقا به تو مربوطه نیست، شما چی کاری؟ مشخص کنیم جوان جامعه ما، عرض کنم حضور شما، افراد جامعه ما حدشون، حقشون کجاست؟ تا اون حقشون رو استیفا کنن، تا این عدم استیفا در اونا دلمردگی ایجاد نکنه. من تونستم حرف شما رو، حالا اگه مطلب دیگه است باز بفرمایید.
خوشحالم. آقای جندقی هم اگه صحبت دارم.
بله. به نظر من عمده‌ترین و موثرترین عامل شادی میتونه خود فرد باشه. یعنی ما میتونیم خودمون باعث بشیم که شاد باشیم یا مایوس و افسرده. و این عامل شادی ها میتونیم که خودمون باشیم. مثلا حالا من جوان از چیزایی که دارم قانع باشم. حالا مثلا به فرض من این خونه و این ماشین و این وضع دارم، دوستم حالا بالاتره، بهتر از منه، بیایم قانع باشیم به این چیزی که داریم خودمون.
ایشون هم گفتن قانع بودن، آقای زاکری هم
گفت. بعد مورد دیگه به نظر من سپاسگزار باشیم، حالا در این مواقع شاکر باشیم از خداوند خودمون به خاطر سلامتی جسمی، روحی، پدر، مادر، خانواده. همین مورد میتونه اگه دید بازتری ببینیم حتما شادی. بعضی میگن شادی رو با ثروت اشتباه میگیرن، میگن اگه من پول داشتم، اگه من وضعم این بود، ماشینم این بود، شاد بودم. ولی در اصل این نیست. شادی ما میتونیم با همین چیزی که داریم، حتی با قدم زدن تو خیابون، حالا دوستمون فلان ماشین رو داره، ملاک نمیشه برای شادی. با تو در قدم توی پارک قدم بزنیم، یه پیاده این یه اتوبوس سوار شیم، دوری اطراف شهر بزنیم، منظره رو ببینیم، خیابون رو ببینیم، حالا هرچی، همین میتونه عامل شادی باشه. ملاک این نیست. پس هم خواهم گم ثروت رو با شادی اشتباه نگیریم.
نه.
میتونیم بگیم که همین خودش عامل خوبیه برای شادی.
متشکرم. آیلا جدیم یکی از دوستان ما یه وقتایی میگه که ما خودمون رو قانع میکنیم که خیالمون راحت کنیم، میگیم خب فلان چیزو نداریم ولش کن، اینجوری قانع بشیم که مثلا فلان چیزو نداریم. یا این قانع بودنه بعضی وقت باعث میشه ما اصلا دنبال پیشرفت هم نریم، یا ما همینجا تو همین محدوده‌ای که هستیم باشیم، بیشتر هم پیشرفت نکنیم، همین قانع باشیم دیگه، زندگیمون رو اینجوری بگردیم. برداشت معکوس هم از این داستان
قناعت از کنم کسی که خدا رو هدف میگیره حتی به دنیام قانع نیست، به بهشت هم حتی قانع نیست و به خدا لقاء خدا هست. قناعت متناسب برخورد بهره مند شدن است. قناعت در برداشت است نه در تولید.
درست. چون قناعت رو یکی از عوامل نشاط تو
هستی داریم. قناعت فکر کنم دوستانی که فرمودن یعنی به آن چیزی که داریم راضی باشیم تا اون چیزهایی که نداریم به دست بیاریم. قناعت نیست اگه به وجوده که داریم راضی باشیم، حقمون هم خوردن، تو سرمون هم زدن، بگیم نه همین خوبه، تا اون چیزایی که هم ندونیم اصلا بهش فکر نکنیم. نه، قناعت در حقیقت بهره‌مندی از دارایی‌ها برای به دست آوردن آن چیزایی که باید داشته باشه. این معنای قناعته. تعبیری که استاد بزرگ ما داشتن، ایشون می‌فرمودن مؤمن مثل یهودی کار می‌کنه، مثل درویش برداشت می‌کنه. قناعت در برداشت، نه در تولید و نه در همت. حالا بحث قناعت بحث اخلاقی بود پیش آمد. پس ببینید شما فرمودید، برادران فرمودن تأمین نیازها و رفع محدودیت‌های کاذب، این من عنوان دادم به بیانی که برادرمون داشتن، اینها باعث میشه که نشاط در حقیقت ما نهادینه بشه. شاکر بودن، قانع بودن حالات افراد در نشاط بسیار مؤثر است. با آنچه داریم شاکر باشیم، خوب استفاده کنیم، قانع باشیم و در حقیقت جزع نداشته باشیم تا اون چیزی که می‌خوایم به دست بیاریم. خاص گفته شما بود، پرهیز از گناه، ملاقات برای برادران، اطاعت از خدا، باز قانع بودن رو آقای زاکری فرمودن. این تیتر در حقیقت 7-8 موردی بود که شماها عزیزان به عنوان عوامل شادی و نشاط و نشاط معنوی یا نشاط درونی یا حالت انبساط درونی مطرح کردید. باز اگه چیزی به ذهنتون میرسه مطرح کنید تا بعضی مطالبی که بنظر نظر میسه خدمتتون عرض کنم، با هم دیگه گفتگو کنید.
خواهش می‌کنم.
بله. در رابطه با همین مبحث قناعت که شما فرمودید که اگر قناعت به حدی باشه که نتونیم اون در واقع پل‌های بعدی رو طی کنیم، در بحث امیدواری هم اونجا توضیح بدن امیدواری تا چه حدیه. آیا مثلا امید به این داریم که یک انسان ثروتمند بشیم یا امید به این داریم که
انسان، بله آیه زاکر، انسان با امید زنده است. من کان یرجو لقاء ربه. دو امید دو جور داریم، یه هوا و هوس امید کاذبه که شیطان در ما ایجاد میکنه تا توانهای ما رو هدر بده، سراب برای ما میگذاره تا تو در بیابان بدویم و که رسیدیم از آتش بمیریم، و اون میگن هواها، هوسها. امید یعنی اون انرژی متراکم درون انسان برای رسیدن به اهدافش که بهش میگیم یرجو، رجا و امید. لقاء ربه عمل، علامت کاذب بودن و صادق بودن این امید، این عمل صالحه. فلیعمل عملا صالحا، مگه تو نمیخوای به قله دماوند برسی؟ پس چرا بیکار نشستی؟ پس تو دروغ میگی. پس مگه تو نمیخوای برسی به مدارج عالی علمی؟ پس چه وقتت داره هدر میره؟ فلیعمل، پس عمل باید بکنی تو که امید لقاء رو داری. اونم چی؟ عمل صالح، یعنی عمل قانونمند، و این عملت رو با شرک آلوده نکنی، یعنی بروی خوب، بروی آلودش نکنی. این علامت کسانی است که قله لقاء خدا رو برای خودشون ترسیم کردن و انسان با این امید زنده است. من نمیخوام حالا مباحث معرفت شناسان رو مطرح کنم، بحثی رو که مطرح میکنن که آقا وقتی مطالب دینی مطرح بشه دیگه توسعه رنگ میبازه. شما میخواید بگید آقا برید دینت، برید دنیاتون رو آباد کنید، نذارید حقتون رو قدرت ها بگیرن، از طرف هم میگید آقا شما میمیرید دیگه، این دنیا رو من آباد کنم، اتم رو درست کنم، برم برای نمیدونم 150 تا سد بزرگ تو ایران بسازم که چی؟ که 2 سال دیگه من میمیرم. خب نسازم، به من چه که آب و هدر میره. این اعتراضی که دارم به اونهایی که با این که مطلب اینه، به ما گفتن تو با عملت ابدی میشی، تو حضور داری. اصلا در نگاه دین دنیا و آخرت در تضاد با هم نیستن، در تعامل با یکدیگر هستن. دنیا به نسبت با آخرت، آخرت احاطه داره، شما که در دنیایی در آخرتید، در آخرتید مرتبط با دنیا هستید، بهره میبرید. نگه شما یک درخت کاشته باشید تو این عالم، تا این درخت درخته شما بهره مندی، تا این صد صد شما بهره مند، اتفاقا باید تو دنیا کاشت در آخرت برداشتن. شخصی کنار آقا امیرالمؤمنین، چون ایام شب قدر، شب ضربت خوردن آقا امیرالمؤمنین هست، جا داشت که سلام میام خدمت این روح بلند و این مجسمه عدالت و درخت برومند عدالت داشته باشیم، من کنار مسجد کوفه حضرت نشسته بودن، یکی از این افرادی که ما کم نداریم شروع کرد به دنیا بدگویی کردن، دنیا تو چقدر بدی، چقدر آدم ها فلان. حضرت کردن که فرمودن سکلت که امک، مادرت به عزاد بنشینه، دنیا خیلی خوبه، مسجد اولیاء خداست، تو بدی. اولیاء خدا از این دنیا به لقاء خدا رسن، دنیا نبود مثل که شما میتونی بدون شکم مادرت از کنم حضور شما تو این دنیا بیایی. در دنیا ماندن بد است، در دنیا عبور کردن عالی است. علی هم از دنیا گذر کرد تا تون از شهادت رو برای خودش بخره. آخرت جهت حرکت ما تو دنیا است. حرف مذهب نیست که دنیا نهایت سیر تو نیست، مسیر تو وسط راه هست، همینطور که شکم مادر نهایت رشد تو نیست، تو بچه شدی دست پیدا کردی بگی خب ما اینجا خوب از خون میخوریم، مادرم داره غذا میخوره، یه گهواره مجانی هم هست، بیایم اینجا نمیدونم برق و آب و قور زن و بچه و من مرض داریم، همینجا هستیم دیگه، مادرم داره پرستاری میکنه، نه ماه اون بشه نه سال، خب میگندیم. پیام دین این است که دنیا مزرعه آخرت است، باید بکاری تا بهره مند بشی، دنیا کارگاه است باید کار کنی تا ساخته بشی، دنیا دانشگاه است باید بیاموزی تا عالمانه حرکت کنی. پس نوع نگاه ما اینکه امید به لقاء داریم، بعضیا میگن حالا سوالی که آقای زاکری مطرح کردن که آقا امید یعنی چی، بیا قانع باش، یعنی چه امیدهای بلند، اصلا مذهب یعنی امیدهای بلند، مذهب یعنی قانع نشدن به کمها، بهشت رو میخواییم تمام دنیا رو هم بدن نمیخواییم، چون ما بزرگتر از تمام دنیا هستیم. پس اهداف اومد بلندتر باشه، برای این هدفهای بلند اعمال بالا انجام، دیگه که کم قانع نیستیم، علی به کم قانع نبود، این که فرمودن آه من قلت زار و بعد طریق و عظیم المورد، علی و قلت زار، من توشه ندارم، علی میگه توشه ندارم، بعد طریق راه خیلی طولانی است، علی میبینه چقدر راه در پیش داره، و عظیم المورد اونجایی که من وارد میشم خیلی با عظمته، من برای اون دنیای با هنچین عظمتی و نیازهای گسترده اون جهان من کاری نکردم، علی میگه کاری نکردم، شوخی هم نداره، امر تعلیمی هم نیست، تو شبهایی هم میدن به اون حفظه که تو چای این دادها رو میزده، حتی حالتهای نشاط روحیش معنویش، نماز شب فریاد تو که همه خوابیدن تو چشمات بیداره، چون زنده دلی فریاد میزنی. ببخشید،
خواهش میکنم، سپاسگزارم، استفاده میکردیم.
مثلا بحث امیدواری رو هم الان پیش آوردید، متعاقبا قبلم که فرمودید در شریعت بحث دعا و صدقه و این چیز حالا بیان کردن، تو این شبهای قدر هم خب به هر حال بحث دعا و مناجات مبتلا بهتر هست، اما من میخوام یه آسیب شناسی بکنید، دلیل این چیه که حالا فرد تو این شبها زندهداری میکنه، به اون حالت سرمستی و شادابی و نشاط هم میرسه ده. اما بعد از اتمام این شبها دلیلش چیه که خیلی سریع شادابی و نشاطیش پایان پیدا میکنه؟
سوال بسیار خوبی مطرح فرمودید، من از همکار عزیزم خواهش میکنم که اگه اجازه بدن من تیتر بحث رو در خدمت شما مطرح کنم، شما نقادی کنید، رد کنید، بپذید، با هم گفتگو کنید. ببینید من اون چیزی که تو ذهنم هست خدمتتون عرض کنم،
ضمن اینکه آیه لجاری تمام این مواردی که دوستان فرمودن جز عوامل شادی هست دیگه.
بله بله، نه حالا من اونجا عرض میکنم اینها از عوارض اون هست،
درست.
حالا من خدمتتون عرض میکنم، شاید جنبندی باشه از گفتگوی خود بله. عزیزان ببینید، اگر ما پذیرفتیم که نشاط درونی ما که انبساط روحی ماست، این وسعت وجودی که پیدا میکنیم، این دل بزرگی که پیدا میکنیم که باعث میشه ما شاداب بشیم، باعث میشه ما نشاط پیدا کنیم، سرور پیدا کنیم، ابتهاج پیدا کنیم، اگر بخوایم ببینیم این نشاط روحی ما چرا اینجا شده، من دارم از مبانی قرآنی بحث میکنم، نتیجه حیات طیبه است. قرآن میگه من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. تیتر قرآن، آیه قرآن میگه کسی که عمل میکنه اونم عمل صالح، بدون عمل انبساط پیدا نمیکنه، یه جا هم بشینی فکر بکنی، یه جا هم بشینی هی با خودت از کنم ببافی، وسعت وجودی پیدا نمیکنی، حرف بزنیم، غر بزنیم، انبساط وجود باید پاشی، پاشی از چارچوب چار دیواری وهم و خیال خودت جدا بشی، به اندیشه برسی، به بینش برسی، به بینش رسیدی، به حیات طیبه برسی. من عمل صالحا من ذکرن او انسا، فرقم نمی کنه زن باشه یا مرد، و هو مؤمن، عملش برخواسته از عشقش باشه. ببینید این اکسیر محبت و عشق آنچنان وجود انسان رو وسعت می بخشه، آنچنان در انسان وسعت دل ایجاد میکنه که انسان نمیتونه سرشار نباشه. اثرش فلنحیین نحو، ما یه حیات به امیدیم، حیات، یه زنده دلی، یه انبساط، اونم پاک، نه حیات آلوده. حیات پاک مثل سرزمین پاک میمونه، اینا میوه پاک میده، میوه ما نشاط میده. اگر برادران فرمودن نیازهامون تامین بشه، اگر فرمودی رفع محدودیت ها باید داشته باشیم، اگر ایشون فرمودن که باید قانع باشیم، این وجود بالنده، این وجودی که حیات پیدا کرد، این درختی که رویش پیدا کرده، ریشه پیدا کرده که بهش میگیم حیات طیبه، این زندگی پاک نتیجه همون رشده. اگر ما رشد نداشته باشیم به حیات طیبه نمیرسیم. پس دقت کنید، ما نشاط رو میخواییم. نشاط درخت میوه حیات طیبه است. حیات طیبه نتیجه رشد ماست. رشد ما نتیجه حرکت ماست. حرکت انسانی و حرکت همه جوانبه. پس اگر از این ور بخوایم نمودار بکشیم، بعد بگیم حرکت منتهی به رشد ما میشه، رشد ما منتهی به حیات طیبه ما میشه، حیات طیبه ما، آثار این حیات طیبه نشاطه، طمأنینه است. همچین انسانی که سرزمین وجود خودش رو سرشار کرد از درختان شاداب، احتیاج به آبیاری داره، آب زدنی میخواد. رسول الله وقتی به معراج رسید گفت رب زدنی علما و الحقنی بالصالحین. خب رسیدی به حد اعلا دیگه، چرا گفت رب زدنی علما؟ هر اندازه که شما وسعت وجودی پیدا میکنید، به همون اندازه بیشتر به مبدأ هستی نیازمند میشید. پس حرکت، حرکت های انسان. حالا چی باید ما باش حرکت کنیم؟ چرا حرکت کنیم؟ در حرکت خودمون چی؟ اون یه بحثی مجزا. حالا فعلا انسان به مقداری که حرکت میکند، حرکت هم برخواسته از بافت انسانی، چون ما نیازمندی میخواییم به اهداف خودمون برسیم، به مقداری که حرکت کند رشد پیدا میکند، به مقداری که رشد داشته باشد حیات طیبه دارد، به مقداری که از حیات طیبه بهره‌مند شود درخت پاک باشد ثمره پاک میده. ثمرات پاک یکیش نشاطه. وجودی که نشاط دارد، وجودی که سرشار میخواد بشود، وجودی است که رشد دارد، یهیل رشده. نکته ای که برادرمون فرمودن، من جواب شما عزیزم بگم اگر بعدنم خواستید به این مطلب میپردازیم. ببینید، من وقتی که دو تا درخت داشته باشم، خونم باشه دو تا درخت، میبینم با یه عزیز پیف پافا هست، آب بهش میدم، قانه هم هست دیگه، فردا دلیل نداره برم یه منبع 2000 لیتری بخرم که، نیازی ندارم. میگم بسته دیگه، سال از یه محرمزون از یه شب قدر رفتیم با امیرالمومنین پیمان خودونو بستیم، بریم دنبال کار خودمون. دل بزرگ آبیاری بزرگ میخواد، استقاصه به حق میخواد. یا کنه عبود و یا کنه سعین، استعانت برای کسانی که به عبودیت رسیدن، خواستن فقط بنده خدا بشن، خواستن خدا تو دلشون حکومت کنه، خدا باغبانی کنه، خدا اون رشد رو دلشون ایجاد کنه. حرکت خدایی که خدا جلودار باشه، اون رشد رو ایجاد میکنه. بعضیا اعمالشون برگ پاییزی است، بعضیا ریشه داره. تا ریشه هست عمل پرباره، سبز درخشندگی داره. پس من خلاصه کنم، سوالی که ازت فرمودی، به نظر من کم داشتن ریشه است و محدود بودن نگرش انسانه و اینکه مذهب اساس زندگی نیست، گرایش به خدا و تضرع نسبت به ذات احدیت یک نیاز دائم نیست. مگر ما میتونیم از اکسیژن جدا بشیم؟ بگم آقا من در روز یک ساعت اکسیژن میخوام، بعدش بقیه‌شو اسراف میشه دیگه، خسته شدیم بس که این قلبمون، ریه‌مون اکسیژن گرفت، چقدر وابسته به این اکسیژن بشه. عشق برای مؤمن حیات است، عامل حیات است، تنفس است، بدون عشق زنده نیست. و اونام که ایمان آوردن، الذین آمنوا اشد حبا لله، عشق در ما نهادینه شده، همه ما عاشقیم، اما عاشق چی هستیم فرق میکنه. اگر این محبت بیاد، این حب بیاد، این تضرع بیاد که اون محبت است که وجود من رو سرشار میکنه، اون آبیاری حق است که درخت وجود من رو پربار میکنه، پرثمر میکنه، به همون اندازه انسان بیشتر تو خونه خدا میمونه، تا بیشتر بهره ببره، تا بیشتر با نشاط باشه.
حالا ما معتقدیم که توی این شبها به هر حال اون روح صیقل داده میشه از تمام ناخالصی ها.
بله.
پس چی میشه که بعد از این شبها این روحی که صیقل داده شده، اون نیازهای غیر متعارفش قطعا زدوده شده، باز به سمت یه مسائلی کشیده میشه؟ بله. از اون حال روحانی خودش خارج میشه.
ببینید من حرف شما رو
نشون میده، اون فطرتا یه نیازهایی داره. بله. اما پاسخ داده نشده.
ببینید این که میگید این در این شبها صیقل داده میشود، یه چیز رو اضافه کنید، میتواند صیقل داده شود. نه، بعدی شبای قبل داریم شقاوتشون بیشتر میشه.
حتی توی همون مجالس مذهبی.
بله بله. ببینید شب قدر که خیر من الف شهر، یعنی شب اندازه‌گیری وجود خودت، یه امکان فوق‌العاده‌ای، یه قطار فوق‌العاده‌ای خدا گذاشته اونی که زمین مونده. شخصی خدمت آقای امام صادق علیه السلام میرسه، عرض می‌داری ابن رسول الله، اگر کسی نتونه شب قدر رو درک کنه، درک یعنی فهم، درگی که تا صبح بیدار باشی، حالا صبح هم بیایید مثلا فرض کنید خدمت شما تا شب بگیره بخوابه، بعدم هیچ تغییری نکرده باشه. شب قدر شب تغییره، شب تحویله، شب سال نو، جدید شدن انسانه. خیر من الف شهر، ملائکه بر تو نازل میشه تا مطلع فجر. خب اگر من تحولی درم ایجاد نشه، چون قدری برای خودم قائل نیستم. قدر سه معنا داره، معنای اندازه، اندازه گیری و ارزش. اندازه من چیه؟ ارزش من چیه؟ اندازه گیریم با چیه؟ با چی دارم اندازه گیریم؟ خودم رو با چی میسنجم؟ اصلا من شادیام، همین اتفاق همین بحث مطرحه. در شب قدر که انشاءالله این شب اگر عزیزان صدای ما رو میشن، خودمون رو با چی میسنجیم؟ خودمون رو در محضر کی میبینیم؟ چرا میگن شب قدر باید حجت خدا رو واسطه بگیری؟ تا تقدیر خوبی، تقدیر این اندازه‌گیری خوبی برات بشه، نمره خوبی بهت بدن. اگرم بخوای نمره خوبی بگیری، اجبار که نیست، باید بیایی در دستان نقاش هستی قرار بگیری تا بهترین نقش رو بر هستیت بزنه. اجبار نیست. لا اکراه فی الدین. اصلا به رسول میگن انک لا تهدی من احبب ولکن الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. حتی اون کسی که توی رسول بخوای نمیتونی هدایت کنی، هدایت دست خداست. ان الله یهدی من یشاء الی صراط. حجت خدا، رسول خدا آماده میکنن ما رو برای بهره‌مندی بهتر. استاد شما که میخواد شما رو فرض بگی تو رشته فنی خودتون توانمند کنه، میاد استعدادهای شما، جای شما نمیاد ماشین بسازه، بگی من شاگرد خوبی دارم، من براش ماشین ساختم، شاگرد من طبیب خیلی خوبی است، من مداوا کردم. نه، میان تبابت رو یاد ما میدن، ما پای رفتن و بال پرواز رو باید یاد بگیریم در این شبها. حرکت صحیح ما نتیجه تقدیر عالی ماست. چه اهدافی برای خودمون تعیین کنیم؟ خب منی که همه هدفم تو زندگی اینه که یه ماشینی داشته باشم و یه خونه‌ای، خب تقدیر من این شد دیگه. خب نهایت این داراییم که بهش برسم تا کجا میتونم برم؟ نهایتش اینه که ماشینم راهمو نزدیک کنه و خونم مسکنم بتن. آیا من نیازهای من فقط همینه؟ ببینید دعاهایی که شما تو این شبها میگذارید، میخونید، میگید شب زنده داریش مستحبه، یعنی تو بیدار باش. با خواب بودن نمیتونی تقدیر صحیحی با خودت ببندی. تو علی رو ببین، زندگی او رو ببین، عبادت او رو ببین، انسان دوستی او رو ببین، او رو امام بگیر، او رو پیش و آقا ما کجا و علی کجا؟ اصلا علی اومده ما مثل او بشیم. ولی امیرالمومنین مال چی تو این دنیا اومد؟ تو منی که میخوام خوب حرکت کنم، صحیح حرکت کنم، جامعه علوی داشته باشم، بدونم چجور باید نقش ببندم و نقش بزنم و نقش بپذیرم، این تقدیر میشه. بر اساس این تقدیر عمل باید اقدام شروع کنه. شما اگر در این تقدیر قرار گرفتی، خدا راحت نمی کنه. این نکته رو دقت کنید، من برای جوان ها عرض میکنم، باب رحمت خدا همیشه باز است، ریسمان توسل به او همیشه آماده است. ما نیستیم، ما دست دراز نمی کنیم، ما چنگ نمی زنیم. و اعتصمو به حبل الله جمیعا، من یعتصم بالله فقط خودی الی صراط المستقیم. این شبها خدا میاد میگم یه قطار ویژه گذاشته، فوق‌العاده گذاشته، یه عنایت مجانی گذاشته. عرض کردم خدمت آقا امام صادق علیه السلام رسیدن، گفتن آقا اگر ما بهره نبردیم، درک نکردیم، اون حالی که لازمش رضای خدا بود ما بهره رو نبردیم. چیکار کنی؟ از شقاوت، شقاوت بی بهرگیه. همینطوری که اطاعت بهرمندی رو میاره که نشاط جز اون بهره های ما شو بود، شقاوت هم بی بهرگی، سوختن درخت عمرمونه، کندن ریشه های وجودیمون هست تا به شقاوت گرفته. ازت فرمودم برو عرفه. اصلا خدا قرارش توی شبا بخشش بی حسابه، به غیر حساب. اصلا خدا خداست تو همطور ببخش. مهمه که ما از سقف ترسمون غرورون بیایم تو بیابان، دستامون رو دراز کنیم تا بهره مند بشیم. که تو که دستتو بستی یا دستتو باز گذاشتی، تو که مشک تو همش رو سوراخ کردی، میگی آب توش نیست، خدا آب ریخته جمع نشده. این شبها باید مشک سوزن زد. حالا با توبه است، با قرآن سر گرفتن، با همینجا شیطان میگه حالا بعدن فلان اینا کارا، اینا پیر زناست، تو جوانی، جوان که نباید بده بشینه گریه کنه، که
کلی هم وقت داری برای توبه کردن.
آه بله بله، اصلا گناه نکردی، گناه چی که حقته، این خیلی بده. جوان بودی، اقتضای جوانی دید که مثلا یا من چی بودم، من روحانی چیکار کردم، رفتم نماز جماعت خوندم، بعدم اومدم مردم رو مسئله گفتم. اصلا مگه من گفتو بگرد من به خدای به خودم هم میگو خیلی جدی میگو اگه خدا منو بهش نبره بیخود میکنه، بیخود میکنه بهش نبره. چرا؟ حالا من دو رکعت نماز دلار راست شدیم این نماز. من بهش گفتم اگر تو دقت کنی کارهایی که نکردیم و اونهایی که کردیم و بد کردیم در مقابل اون کارهایی که کردیم و خوب بوده و او توفیق شده، اصلا شرممون میاد نگاه کنیم، اصلا سرمون زیر میزه خودمون میریم تو جهنم. اگر این حالت انکسار و این حالت این که از دست دادیم، از این میگن خودآگاهی در ما ایجاد بشه، خودمون رو بخواهیم در این شبهای قد که خدا خودمون رو به ما نشون بده، هم دیروزمون رو، هم الانمون، هم فردام. شیطان یکی از اینا رو نمیذاره ببینیم، یا نمیذاره دیروزمون رو ببینیم چه کردیم، یا نمیذاره فردام رو ببینیم چه احتیاج داریم، تا در امروزمون غافل باشیم تا چه بکنیم. کسی که فرداش رو ببیند چه میخواهد، دیروزش رو ببیند چه بدی هایی کرده، امروزش خوب نمیتونه برنامه‌ریزی کنه. اگر میخواییم تو شبهای قد برنامه‌ریزی کنیم که همه عمرمون رو پوشش بده، باید بگذار چه خدا چه لطفایی به ما کرده، چه عنایاتی کرده، عالم رو در دسترس ما قرار داده، هزار عامل گذاشته تا میتونم نفس بکشم، در اختیار خلق لکم ما فی الارض جمیعا، در آیندم یه حیات بی‌نهایت بعد زندگی کنم. میگه بابا آقا من اینو مطرح کنم، درد دین اینه، بدی دینه که بابا تو انسان تمام شدنی نیستی. حرف مذهب اینه بابا تو تمام نمیشی جوان، تو با مردنت نف نمیشی، نیست نمیشی، شروع مجددی داری، همینطوری که با تولدت در این دنیا تمام نشدی، از اون جهان اومدی بیرون شکم مادر، انسان تمام شدنی نیست. حرف مذهب اینه برای اون جایی که هستی بعد الان برنامه‌ریزی کنی، خوب برنامه‌ریزی کنی، پاشم بیستی.
خواهش می‌کنم. بسیار بسیار ممنون.
آخرین سوالم رو بپرسم.
خیلی کوتاه. بله.
ما اومدیم شادی رو، نشاط رو حضرت علی تعریف کردید. ضوابطش رو گفتید، عواملش رو گفتید، نحوه بروزش رو گفتید. اون محدودیت‌ها رو اومدید بیان کردید. اما من دارم میگم این دقیقاً مثل یک دایره شد. ما گفتیم شادی خوبه، نشاط خوبه، شاد باشیم، نشاط داشته باشیم، امیدوار باشیم، بخندیم، خنده محدودیتش اینه. اما دقیقاً شبیه به یک دایره شد. یعنی این دایره رو ما اومدیم تعریف کردیم، آخر دوباره رسیدیم آقا توبه کن، گریه کن، زاری کن، ریاضت بکش، اینا میشه
اتفاقا،
شادی.
اتفاقاً به نظر من اتفاقاً به نظر من اگر همینم گفته باشیم به اصل نشاط رسیدیم. یعنی ما از اون شادی ظاهری خودمون رو آوردیم رسوندیم به اون نشاط واقعی که باید داشته باشیم.
من منظورم اینه که شما تو فرمایشت فرمودید که سیم وصل، اون سیم ارتباط به خدا، سررشتش اینه، توبه است، گریه است، ریاضته.
چرا فکر شما میکنید کسی که مرتبطه به خدا میشه میاد
نباید بخنده؟
نباید بخنده، اصلا خنده و عشاق ز جای دیگر است.
نه من دارم از اینو میگم
دیدی ببین ما مشکل اون الان تو شکلشه الان بحثمون سر شکلشه ما میگیم آقا شکل شادی ما اینی باید باشه که الان بهش رسیدیم و ایده میگن نه ما دلمون میخواد مثلا بخندیم ما میگیم آقا اشکالی نداره خندیدن درست داری جدی ولی این کسی نگفته نخندید
من بحث تعادل رو دارم میگم در این
زمینه الان دایره نیست آقا یک درخته تعبیری که قرآن داره مثل کلمت طیبتن که شجرت طیبه مثال اگه خدا خودش داره برای من و شما میزنه میگه مثال یک زندگی پاک مثل یک درخت پاک خب این درخت پاک درخته دایره نیست رشد رو به آسمان داره دو مثال خدا بهم میزنه کفار درختن اما درخت در صد و زیر زمین اشتوتت من فوق الارض مالها من قرار اینا با یک آفتاب خوش میشن چشمگیرن دیدید اینا بهار که میشه این سبزی هایی که گسترده میشه سبز میکنه چشمگیره حباب روی آبه اما زود بقا نداره این تعبیر قرآنه من نمیگم مالها من قرار اما اونی که حیات طیبه رو به آسمان داره رو بالا میره مثلا کلمت طیبت که شجرت طیبه اصلها ثابت اینا ریشه دارن ریشهشون محکمه اینا بالندن و میوه دارن که صحبت این بود این میوه که من عرض کردم نتیجه حرکت و رشد و حیات طیبه من نتیجه این دو عامله اون نشاط که شما فرمودید اون حالت نتیجه این رشده این بالندگیست من نگفتم توبه کنم من نگفتم عرض کنم بود حتما برن دعا بخونن نه ببین چه چیزایی
نه عرض میگم دیدی که الان درست شده این.
نه 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 ما میخوایم بگیم انسانی ما داریم یا نداریم اصلا ما اصلا مذهب بذار کنار ما یه انسانی داریم این انسان یک سری نیازهایی داره یک سری خواسته هایی داره یک سری اهدافی داره. این انسان باید شناسایی بشه این انسان باید شکفته بشه این انسان باید کاشته بشه که همه اهل تربیت میگن این تربیت عامل رشد انسانه یعنی چیزی به عنوان تربیت میاد انسان چیزایی که نداره تو پیدا کنه چگونه پیدا بکنه با عوامل تربیتی ما همین حرفو میزنیم ما میخوایم میگیم تعبیری که قرآن داره میگه انسان تو شاداب زندگی کن با چی چگونه با رشده چگونه رشد کنم با حرکت چگونه حرکت کنم حرکت رو به عالی اگه بخوای رو به زمین داشته باشی چشمگیر خواهد شد اما بقا نداری نشاط داری اما موقت سبزی داری اما موقت بی قراری بی ثباتی خنده‌ای دوام دارد تبسمی دائمی است اشکی ارزش دارد اشک شوق است اشک عشق است که برخواسته از یک ریشه معرفتی باشه و نتیجه سیر من باشه حرکت من باشه اون دوام پیدا میکنه ولی به تعبیر قرآن بقایی نخواهد داشت تبدیل به ضد خودش میشه خندش تلخ میشه رفاهش دردآور میشه اینه که شما ببینید مصرف بیشتر مواد کوکائین در اروپا پول دارن دو گروه یکی خیلی محرومه یا خیلی خیلی متنعمه اون از داشتن خسته شده یا نداشتن متنفر میخوان هر دو موجودشون رو فراموش کنن پس میرن دنبال یک سری سرشاری های کازه حالا به تعبیر ما به تعبیر خودشون رو فعلا عشق کنیم دیگه فعلا بود و موجودی خودمون رو چکار کنیم تبدیل کنیم بخواهم
متشکرم از دوستانی که استودیو تشریف داشتن و متشکر از شما حجت الاسلام و مسلمین لاجوردی استاد حوزه و دانشگاه انشالله اگر مجالی بود باز همین بحث رو ادامه خواهیم داد تا فرصتی دیگه ما رو دعای خیر بفرمایید مخصوصا در شبهایی که پیش رو داریم خدا نگهدار
بوی گل از نفس باد سبا لبریز کوچه از آینه با نور و دعا لبریزد عشق ذرات جهان را به تماشا خواندد تو پیم قافله از اتن خدا لبریزد